السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، سيدي مولاي أغثنا وأدركنا، أجرنا وأذفنا، نحن محتاجون. سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين، طبيب نفوسنا، شفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد وآله المعصومين، سيما الحجة بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته، واللعن على أعدائهم أجمعين. شما بندگان خوب خدا رو و خودم رو به تقوای الهی توصیه می کنم. تقوا پناهگاه است، تقوا حفاظ است، تقوا کلید فتوحات است، تقوا آرامش است، تقوا وسیله قرب به پروردگار متعال است. خدا را راضی کنیم، از معصیت‌های الهی بپرهیزیم، در خلوت و در جلوت خدا را حاضر و ناظر بدانیم و حریم کبریایی او را حرمت بداریم. در خطبه اول در محضر قرآن کریم از سوره مبارکه حمد بهره گرفتیم و میگیریم. فرمودند که مالک یوم الدین سه معنا و سه تفسیر میتونه داشته باشه. یکی این که مالک یوم الدین یعنی مالک روز جزاست، دین به معنی جزاست. کما تجازی تجازا، کما تدینو تدانو، هرچی که انسان قرض میده به کسی همون را پس خواهد گرفت. هر جزای انسان در روز قیامت دوست دارد که دریافت بکند، باید بداند که خود این عمل جزاست. کما تجازی تجازا، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. جزای ما خود عمل ماست. دوم به معنی شرع گفتیم هست، یعنی روز قیامت، روز ظهور حقیقت شرع است. غایات و ثمرات شرع و نتیجه طاعات در قیامت بروز می کند. سوم، دین به معنی اذلال و استعباد است. روز قیامت همه احساس تذلل دارند، هیچ کسی پاش به هیچ جا بند نیست، همه بیچارند، هیچ کسی کاری ازش ساخته نیست. علامه بزرگوار مرحوم شیخ محمد حسین مفسر، اون مردی که اهل دل بود، یا بگوییم دلش آب شده بود، مجذوب جمال خدا بود و مرعوب جلال حق تعالی و فراوان عشق داشت و گریه او گریه هدایت بود، با گریه ایشون بعض منحرفین به راه آمده بودند، هدایت شده بودند. در این تفسیر شریف مجد البیان ایشون می‌فرمایند که اگر اهل دقت باشی خواهی دید که دین میزان و محک است، که بندگان خدا با اون محک زده میشن، ارزش هر کسی، اعتبار هر کسی با معیار شرع مشخص می شود. می فرماین اون چه که در این نشأه معناست در عالم آخرت صورت است، اون چه که در اینجا باطن است اونجا ظاهر است. تمام اعمال ما که در اینجا یک فعل و انفعالات فیزیکی است، این یک معنا و حقیقتی دارد، یک باطنی دارد که انسان با هنگام ملاقات با حضرت قابض الارواح اون باطن رو، اون معنا رو که خودش برای خودش آماده کرده است، اون را می‌بیند. از مرحوم ملا مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیه که هم فقیه است، عارف است، اهل شهود است، حکیم است، محقق است، در علوم مختلف ریاضی و سایر علوم تبحری دارد، این بزرگوار نقل میکند که من گرفتار فقر بودم در زندگی، عائله به ما فشار آوردن برو بیرون شاید بتونی توشهی برای زندگی من فراهم کنی. ایشون میگوید به قبرستان وادی السلام نجف روی آوردم، جمعی از اعراب جنازه ای رو آوردند که من در تشییع این جنازه با اونها همراه شدم. قبر آماده بود، جنازه را به من واگذار کردند. وارد شدم که جنازه را در لحد بگذارم، روزنه ای باز شد و من از اون روزنه هدایت شدم به یک باغی. وارد باغ که شدم دیدم باغ وسیعی است، درخت‌های موزون زیبا به هم پیوسته و از میان این درخت‌ها سنگ فرش‌هایی است که سنگ‌هاش جواهرات و از این مسیر عبورم دادند. قصری بود تماشایی. به اون قصر وارد شدم، دیدم فردی روی تخت مرصعی سریر شاهانه ای مستقر است و جمعی در اطراف نشستند و از او احوال کسان خودشون رو استفسار میکنند. در میان این گفتگو دیدم ماری آمد و به این فرد نورانی صاحب جلال تخت نشین قصر نشین خودش رو نزدیک کرد و نیشی بر او زد و این گرفتار درد شد، به خود می پیچد. مقدار گذشت درد برطرف شد، باز شروع کرد به حرف زدن، معانست با این جمع. هنوز گرم نشده باز اون مار به حسابش رسید. افاقه دوم که پیش آمد من گفتم تو کی هستی و جریان چیه؟ گفت من صاحب همین قبرم که تو مرا در قبر گذاشتی. من اهل تقوا بودم، اهل دین بودم، رعایت حلال و حرام کردم، خدا را بندگی کردم و خدای متعال این باغ و این قصر را منت گذاشته، در اثر بندگی که توفیقش داده بود به من انجام دادم و دارم ثمرات عمل خودم رو اونجا مشاهده میکنم. اما این مار یک وساطتی بود که بین دو نفر منازعه بود. من اونجا واسطه شدم که نزاع اینها رو برطرف کنم و بخشی از حق یکی از اینها با وساطت من پایمال شد و او راضی نبود به این نوع مصالحه. این حق الناس به صورت نیش ماری در آمده و اینجا من گرفتارش هستم. ملاحظه میکنید اینجا یه گفتگویی بوده، طرف در رو در وایسی قرار گرفته و از حق خودش گذشته، اما باطنش او درد کشیده، او حق رو از دست داده. این دردی که از این ناحیه وارد او شده باطنش یک مار و نیش مار است. خدا را قسم می دهم به اولیا و انبیا، به سید الشهدا که این ایام ایام سوگواری اوست، همه گناهان ما را ببخشد و اگر حقی از مردم به گردن ماست، خدا به اسمت حضرت زهرا ذب الحقوق را از ما راضی بفرماید. اما دو سه جمله هم راجع به حضرت سید الشهدا به مناسبت ایام عرض میکنم که مقدمه توسلی باشد. امتیازات نهضت امام حسین، قیام حضرت سید الشهدا غیر قابل احصا هست. هر چه برکت در عالم هست، بقا این عالم، بقا دین خدا، بقا ائمه اطهار، این که امروز امام زمان داریم و همه مردم به اطمینان آینده روشن مشکلات را، جبهه ها را، سختی ها را تحمل می کنند و امید به آینده دارن، همه از برکات نهضت امام حسین علیه السلامه. ولی دو سه امتیاز که برای ما آموزه است، یکی هدفداری این نهضت و برنامه ریزی این نهضت بود. آینده را امام حسین می دانست، حضرت زینب می دانست، امام زین العابدین می دانست. اینها با توجه به همه مشکلاتی که این قیام و نهضت دارد پذیرفتند و بر اساس یک برنامه مدون نتایجش را هم دیدند و خود مردانه به میدان آمدند. امر تصادفی نبود که حالا گروهی دعوت کردند امام حسین رفته باشد و مواجه شده باشد با یه چیزی که پیشبینی نشده. این نیست، اینها برنامه شون برنامه از پیش معین شده بود. نکته دوم اینه که این نهضت از ابتدا تا پایان هم عزت جبهه حق بود و هم ذلت جبهه باطل بود. ما از ابتدایی که امام حسین علیه السلام در برابر مروان در مدینه فرمود ما از اهل بیت نبوتیم، خانه ما فرودگاه ملائکه است، خدا با ما آغاز کرده، با ما دفتر خلقت را به پایان می رساند و یزید شارب الخمر است. دقت کسانی که گرفتار این گناه آلوده اند کار یزیدی می کنند. یزید شارب الخمر است، معلن الفسق است، هیچ آبرویی نداره، هیچ ملاحظه‌ای نداره، زشتی ها و گناهان و فسق را علنی انجام میدهد. قاتل النفس المحترمه، آدم کش جانی هست. ببینید ضد ارزش ها، زشتی ها، پلیدی ها، پلشتی ها در یک طرف، نور، بلندا، ارزش ها، برجستگی ها در یک طرف. مقابله پاکی و ناپاکی است، مقابله نور و ظلمت است، مقابله عدل و ظلم است، مقابله دادخواهی و بیداد است. این خط رو امام حسین قشنگ تابلو کرده و از ابتدا خط عبودیت را، خط خدا را، خط عدالت را، خط پاکی ها را به عنوان خط عزت و سربلندی و مقابلش رو خط ذلت و سرافکندگی معرفی کرده. تا در روز عاشورا اون جمله مشهورش که الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین الذلت و الصله، هیهات من الذله، هیهات من الذله، هیهات. اینجا هم امام حسین علیه السلام عزت را در کشته شدن معرفی فرمودند و بیعت را ذلت معرفی کردند. سازش با جریان فسق، جریان کفر، جریان ظلم، این با دودمان امام حسین نمی سازد. یعب الله ذالک لنا و رسوله، هم خدا نمی پذیرد، هم رسول خدا عبا دارد و هم دامنهایی که من در اون دامنها نشون ما کردم عبا دارد و هم غیرتمندان عالم نفوس عبیه هرگز سازش با باطل را به ما اجازه نمی دهند. این ساختن با باطل، ساختن با استکبار ذلت است و مقابل خط عزتی است که حضرت سید الشهدا اون رو ترسیم فرمودند. این مال
مسیر امام حسین تا کربلا و همه یارانی که با امام حسین بودن با آرامش کامل. این که حضرت علی اکبر سوال کردند آیا ما به حق نیستیم، امام حسین تأیید کردند، امضا کردند، حرکت ما حرکت حق است، حرکت حق طلبانه است. فرمود عرض کرد اذن لا نبالی بالموت، اگه اینجور باشه که مرگ نگرانی نداره، که مرگ وقتی مخوفه، وقتی کابوسه، وقتی وحشتناکه که انسان هدف درستی در زندگی نداشته باشه، به سوی ناپاکی ها، به سوی باطل ها رفته باشه. والا کسی که تو خط حقه، هر جا مرگ به سراغش بیاد، مرحبا به این مرگ، خیلی قشنگه. یا حضرت قاسم احلا من الاصل معرفی میکنه، یعنی شما از کوچک و بزرگ این جمع یک مورد نگرانی باشه، تزلزل باشه، یک ذره شک و تردید در کارشون باشه، ابدا راه روشن، مسیر شفاف، مرگی عزت ساز و درس آموز برای همه عالم بشریت بود و همشون از کوچک و بزرگ این رو پذیرفته بودن. و اما بعد از امام حسین علیه السلام باز خطوطی رو که عزت برجسته شده است، یکی خط عدم التماس و خواهش و فرار و گریز و تسلیم در هیچ کدام از این اقمار منظومه حضرت سید الشهدا، از اون دخترهایی که گوشواره هاشون به غارت رفت، از اون بچه هایی که دامنشون آتش گرفت، و از اون کودکانی که از میان آتش و دود خودشون رو کنار کشیدن، تا بانوان با عظمتی که سرپرستی میکردن، شما یه جا سراغ ندارید اینا به دشمن گفته باشن ما گرسنه ایم، به ما ترحم بکنید، گفته باشن ما زیاد کتک خوردیم، خواهش میکنم دیگه ما رو نزنید، گفته باشن بسمونه، هرچی شما بگید ما انجام میدیم. شما یه مورد در جریانه بعد از نهضت حضرت ابی عبدالله، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، بابا دختر بچه است، المرأة ریحانه، زن گل، حکم گل رو داره، این موجودات لطیف، این پرده نشین ها، این عزیز کرده ها اسیر دست ددمنش ها و گرگ ها بودن، ولی یک مورد طرفکندگی ندارن، همه جا با عزت و شرافت سخن گفتن. یکی این نکته است. نکته دوم مناعت طبع، عزت نفس، که در این تحریم و غیر تحریم ملت ما این حرفای جدیده که گاهی بعضی ها رو به اشتباه انداخت، و الا ملت ما ملت حسینی و عاشورایی هن، 10 سال تحریم را با آتش و جنگ خونین تأمل کردن، خم به ابرو نیوردن. چه مسئله تحریم باعث بشه که ما عقب نشینی بکنیم؟ این چه مسیریه؟ این مسیر، مسیر انقلاب نیست، مسیر امام حسین نیست. ملاحظه میکنین اینکه دختر بچه ها با اون فشارهایی که هم داغ دیده بودن، هم در میان آتش گیر کرده بودن، هم تو بیابونا در به در بودن که در آتش نسوزن، و فرمان حجت خدا بود که علیکن بالفراد، روی وظیفه رفتن و الا در آتش سوختن هم براشون مسئله نبود، مثل ابراهیم در آتش قرار می گرفتن، ولی حجت خدا ابراهیم وار در آتش بود، ولی اونها به فرمان حجت خدا راه بیابونا شد. در این حیاهو معلومه نه غذایی بهشون داده شده بود، نه آبی در خیمه ها نبود، هم تشنه بودن هم گرسنه بودن. اما زنان کوفه وقتی این حالت رو دیدن، نان و خرما برای اینا آوردند، اینا نگرفتند. حضرت ام کلثوم دستور داد از بعض دخترها، نقل شده که اینا گفتن عمتی تقول، در اون شرایط گرفتن نان و خرما برای اینا ذلت بود و قبول ذلت براشون حرام بود. ان صدقه، یا احساس کردن که اینا زکاتشونه، صدقه واجبشونه، یا نه، حضرت زینب ولایت داشت، عمتی تقبول، ان صدقه علینا محرمه، عمه جانم به ما گفته که صدقه بود. امروز من از شما التماس دعا دارم، از مدرسین عزیز حوزه علمیه قم، سید بزرگواری که من خیلی بهش ارادت دارم، قبل از اینکه من به اینجا بیام منزل ما آمدن، گفتن که من آمدم به شما بگم که امروز از سردار کربلا یادی بکنید. نمیدونم چرا ایشون آمده. عزیزان، سرافرازان، شهید دادگان، پایداران در مسیر شهادت و شهدا، ولایت مداران، زیر پرچم عزت ولایت نفس کشیدگان، سه بدن در کربلا داغون بود، متلاشی بود، قطع قطع بود، اولین بدن، بدن علی اکبر. این که سید الشهدا کنار بدن جوانش رو کرد به خیمه، یا فتیان بنی هاشم، جوانها بیاید، هنمو بیاید، محملو نعش اخیکم الى الفستاد، بیاید داداشتون رو ببرید. بعضی هم میگن امام حسین زانوهاش طاقت نداشت، خودش نمیتونست برداره، اما تحلیل دقیق اینه که بدن رو یه نفر نمیتونست جمع کنه، قطعوه به سیوف هم اربت. بدن دوم بدن نازنین قمر منیر بنی هاشم بود، سردار مدافع حرم بود، بیاد مدافعین حرم، سردار سقای حرم بود، چون از دبلفز برای جنگ نرفته بود، تاشتی که سالم رسوندن مشکی را در پیش گرفته بود، کمین زدن دستاشو قطع کردن، چون دست نداشت بنای دشمن کشتنش نبود، عقده گشایی بود، انتقام بود. اونقدر بر این بدن نازنین ضربه زدن. ابی عبدالله وقتی کنار بدن علمدارش آمد، دید علم افتاده، جلو آمد، دید دست علمگیر افتاده، جلوتر آمد، کنار نشت علمدارش نشست، دست زیر بدن برد، خواست بدن رو بلند کنه با خودش بیاره کنار جنازه علی اکبرش، اما وقتی گویا دست را بالا آورد، دید بدن متلاشی به هم می‌ریزه، اما دیگه اینجا جوانی نداشت تا صدا بزنه بیاید کمکم کنید. این بود که این بدن کنار نهر القمه موند. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الا لعنه الله على القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل و سلم علی امین وحیک و خاتم رسولک سیدنا ابوالقاسم محمد و علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سید شباب و اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن الزکی و الحجت القائم و منا اکفی بلادک و حججک علا عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله تعالی. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. شما بزرگان و بزرگواران رو و خودم رو به تقوی الهی دعوت میکنم. اولین نکته‌ای که لازم است هم شکر بکنیم هم تشکر، این عمق عشق به حضرت سالار شهیدان که آسمان و زمین این سرزمین، در و دیوار، کوی و برزن، شهر و روستا، همه عاشقن، همه در به در حسینن. چه عاشورایی، چه عزاداری‌های آبرومندی به حمدالله در این مملکت. همه جا شور بود و شعور بود و عشق بود و عاشقی. خدا رو به امام حسین قسم میدم که از همه تون و از همه ملت ایران و همه شیدایان و شیفتگان امام حسین در اقطار عالم این عزاداری ها را قبول بفرماید. این جریان روز جهانی حضرت علی اصغر، این که بانوان کودکان شیرخوارشون رو اون روز در بیش از 40 کشور به محضر امام زمانشون آوردن و به عنوان قربانیان آینده مسیر عدالت امام زمان بیمه امام زمان کردند و برای اعلان مظلومیت حضرت علی اصغر اینها رو به عنوان تابلوها و سندها در عالم مطرح کردند، این به نظر من عنایت خود اون بزرگوار و دودمان حضرت ابی عبدالله الحسین است. ما یه همچه سندی داریم و بنی امیه اون زمان بالاترین جنایتشون که هیچ توجیه عقلی، اجتماعی، عرفی، جنگی، نظامی هیچ توجیه نداشت، تیر زدن به گلوی یک کودک 6 ماهه بود. و امروز این خط رو انقلاب ما باز مشخص کرد. کسانی که مقابل این انقلاب هستن همون هرملا هستن، آل سعود همون بنی امیه است، همون آل حرب است، همون آل ابی سفیان هست که اونها اون روز کودک کشی میکردن. امروز هم میبینید که در یمن کودک میکشن، در کشورهای دیگه دارن کودک میکشن. امروز ابو سفیان زمان ما، ابو جهل زمان ما، شیطان بزرگ، امریکای فریبکار، قدار، بی حساب، ظالم هست و این عربستان و اسرائیل کودک کش، اینها همه تجلیات خباثت شیطان بزرگ و جریان استکبار و جریان سفیانی در عالم است که مرحوم آیت الله بهجت علی الله مقامه می فرمودن سفیانی شخص نیست، همین جریان غربه. و آدم داره به وضوح داره می بینه که اینها همون جریانن، ادامه همون جریانه. انقلابم ادامه جریان کربلای امام حسینه. پرچم عاشورا امروز به دست ولی فقیه ماست و منتظر صاحب اصلیش. و این عزاداری ها در این سطح وسیع که به حمدالله سال به سال هم مداحی ها، اشعار، مرثیه ها محتوای بهتری پیدا میکنه، خط دار هست، پیامدار هست، هم سخنرانی ها زنده است، روشنگر است، هدایتگر است، هم حضور مردم کیفن و کمن رو به رشده. اینا نشون میده که به تعبیر یکی از سخنوران عزیز و متواضع و خوبمون میگفت این عزاداری های امسال ستاد استقبال از وجود نازنین امام زمان بود و خیلی برای من این نکته دلنشین بود که مردم با این حضورشون دارن بیعت تجدید میکنن و میگن زیر پرچم ولایت ایستادیم تا پرچم به دست صاحب اصلیش برسد. دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری و سخنان بسیار مهم و سازنده و هشدار دهنده و تشویق کننده که هم مبشر بود هم منذر بود در جمع نخبگان، که نخبگان رو ایشون تحفه‌ای هدیه‌ای از جانب خدا برای ملت ایران معرفی کردند و فرمودند با تکیه بر نخبگان ایران بزرگ به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف و عزیز و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسلامی تبدیل خواهد شد. این توجه به این نعمتها شکر نعمته. حضرت آقا خودشون با برنامه ها و ارشادها و هدایت هایی که دارن نخبه و وجود میارن و خودشون هم قدر نخبه ها رو میدونن و آینده روشنی رو همیشه ایشون به حمدالله نوید میدن و نشانه چم این رویش هاست، وجود این نخبه هاست. اما هم مسئولین مسئولیت دارن، هم خود نخبگان. نخبگان سرمایه‌اند. به این سرمایه همیشه دزد داره، آفت داره، آسیب داره. سرمایه رو باید مراقبت کرد، سرمایه رو باید در مسیر رشد هدایت کرد و یک مدیریت درست میخواد که از این استعدادهای درخشان و از این نخبگان استفاده کنند. نکته دیگری که حضرت آقا مقام معظم رهبری هشدار دادن این تبلیغات سهمگین جهانی است که اون عظمت، اون جلال، اون هیمنه‌ای که انقلاب به وجود آورد و شعار نه شرقی نه غربی رو عملی کرد، سولت قدرت‌های بزرگ رو شکوند، ما میتوانیم رو در تجربه به ثمر رسوند و به صورت یک خط عینی به دنیا نشون داد. حالا دوباره شروع شده پیوستن به جامعه جهانی. بعضیا فکر میکنن مگه میشه کسی قدرت بزرگ امریکا رو نادیده بگیره خودش زنده باشه؟ شماها زنده نیستید که اینجور میگید. اگر حیات انقلابی داشتید، اگه باور حسینی داشتید، اگه باور ولایی داشتید، شما هم مثل امام میگفتید امریکا باید زیر پا له شود. پیوستن به جامعه جهانی معنیش اینه که انسان وابستگی رو دوباره از نو شروع کنه. اون چرا که در دوره های مختلف قاجار و پهلوی یک ملت مرده ای در اومده بود و تابوتی بود که روی دوش اونها میرفت، دوباره یعنی این رو بازسازی دارن میکنن، میخوان به همون جا برسونن. ملت ایران چون زنده است با دنیا ارتباط داره، ولی اونها رو هضم میکنه، خودش بزرگ میشه، نه خودش در دنیای غدار فریبکار هضم میشه. نکته بعدی مسئله جنایت عربستان سعودی که 140 نفر رو در یک بمباران شهید کردن در یک مراسم عزا و صدها زخمی. این جنایت‌های هولناک جنگی جلو چشم این مدعیان دروغگوی بی حقیقت پست پلیدی که به عنوان مجامع حقوق بشر، مجامع بین المللی، این رئیس رسوای رفوزه سازمان ملل که چشمشو هم گذاشت و بالاتر از این رسوایی نبود بعد از آنی که رژیم سعودی رو به عنوان تروریست و آدم کش معرفی کرد، پول گرفت و پس گرفت حرف خودش رو. یعنی دیگه رسوایی بالاتر از این، ما به اینها امید ببندیم، ما دلمون رو خوش کنیم که همچه مجامعی وجود داره، باید اعتنایی به اینا نداشته باشیم، خط پیشرفت و استقلال خودمون رو پیش ببریم. متشکر، فرصت نیست. رزمایش نیروی هوایی ارتش نقطه عطفی بود. نیروی هوایی تابلو درخشانی در موقعیت انقلاب از خودش تصویر کرده و در تاریخ نگاشته شده است و به حمدالله همچنان بالنده است، پیشرو است. و این رزمایش ها امیدی است برای ملت، دلگرمی است برای منطقه و یأس و مقابله و هشداری است برای هر کسی که احیانا گرفتار توهمات است و میخواد احیانا یه روزی قصد حمله یا آزار داره. سالگرد عالم فرهیخته، مجاهد نستو، اخلاقی مقبول و دلنشین، روحانی بصیر که هم ریشه ای کار میکرد، حوزه و دانشگاه را در رأس برنامه های خودش قرار داده بود، هم در تشکیل نظام اسلامی جزء سابقین بود، هم جزء محافظین ولایت بود، جزء حامیان ولایت بود و هم خودش خط بود. مردم ما آیت الله مهدوی کنی رو حجت می دانستن. ایشون در هر جبهه‌ای بود، مردم اونایی که می‌خواستن ببینن آیا حقیقت کجاست، این مثل عمار امیرالمؤمنین علیه السلام بود که فرمود عمار مع الحق. این عمار مع الحق، حق هم با این جبهه عمار ترسیم میکنه حقانیت جبهه رو. مرحوم آیت الله مهدوی کنی یه همچه موقعیتی رو از ابتدا تا انتها ایفا کرد. دیگر مطالبی که میبایست گفته بشه به دلیل ضیق وقت معذرت میخوام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خدایا به حق محمد و آل محمد امام زمان رو برسان. خدایا سلام و ارادت خالصانه این جمع را به قلب مبارکش نثار بفرما. اله پروردگارا جوانان ما را از آفات زمان حفظ بفرما. جوانهای ما را ذخیره حکومت جهانی امام زمان قرار بده. مشکلات این نسل را در مسائل اخلاقی، فرهنگی، ازدواج، اشتغال، مسکن به لطف خودت برطرف بفرما. مریض ها عموماً، سفارش شده ها و منظورین خصوصاً شفا مرحمت بفرما. مراجع بزرگوار، علمای خوب ما، مردم صالح ما، همه را عموماً در رأس این قائمه، بزرگ مرجع ما، بزرگ رهبر نسوح و نورانی ما را به محمد و آل با اقتدار و عزت تا ظهور مستدام بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.